بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال. صفحه 288. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می کنم. جلسه گذشته درس ما از فصلی جدید با عنوان استثناء شروع شد و گفته شد که مرحوم خراسانی در اینجا 4 تا از ادات هست رو به نام ادلا، انما، بل ازرابیه و علو تعریف مسند و الی باللام بررسی می کنند. در ابتدا به تعریف استثناء پرداختیم و جرجانی استثناء رو اینطور تعریف کرد که الاستثناء اخراج الشیء من الشیء لولا الاخراج لوجب دخوله فیه. استثناء عبارت است از این که یه چیزی رو از حکم خارج کنیم به طوری که اگر این اخراج در کار نبود، اون حکم شامل این چیز خارج شده هم می شود. مثال زدیم به جا ان القوم الا زیدا، که اینجا این استثناء ما که زید هست الان از حکم مجیء خارج شده. این مجیئی که برای قوم هست، زید از این حکمش خارج شده، به طوری که اگر این استثناء نبود، این حکم مجی هم شامل زید می شد. بعد شروع کردیم به بیان ادلا. گفتیم ادلا ارکانی داره: مستثنا، مستثنا من، ادات استثنا و حکم. همین مثالی که الان مطرح کردیم، جا ان القوم الا زیدا، الان الا از ادات استثناء، اون اسم واقع شده بعدش زید مستثناء هست، ما قبلش القوم مستثناء من، حکم مجیء هست. بعد وارد بیان جناب مصنف شدیم که فرمودن لا شبهه فی دلالت الاستثناء على اختصاص الحکم. در اینجا گفتیم که می‌خواهیم بفهمیم استثناء در کلام نقشش چی هست. مثلا اگر ما یک کلامی داشتیم مثل جا ان القوم الا زیدن، نقش این الا زیدن که استثناء هست چه میباشد؟ فرمود نقش این استثناء در این کلام آن است که حکم رو مختص و منحصر به مستثنا من می کند و می گوید که، یعنی استثنا میگه، این حکم مجی لا فرق در این که حکم سلبی باشه یا ایجابی، اختصاص به مستثنا من داره. مستثنا من تو مثال ما قوم بود و شامل مستثنا که زید بود نخواهد شد. بعد برای روشن شدن بحث و عبارت به بیان حکم سلبی و ایجابی در قالب مثال پرداختیم. گفتیم که جا ان القوم الا زیدا، ما جا ان القوم الا زیدا، اینا فرقشون در چی هست و چه تفاوتی با هم خواهند داشت. جا یا ان القوم الا زیدن، که حکم ایجابی هست، در واقع این حکم مجی مخصوص مستثنا من یعنی قوم هست و مستثنای ما که زید هست رو در بر نمی گیرد. و از اونجایی که این استثناء از اثبات شده جاء عن القوم، نتیجه آن نفی خواهد بود، یعنی این حکم عدم مجیء برای زید ثابته، در حالی که این حکم مجیء برای قوم ثابت بود. و اما در سلبی، مثل ما جاء عن القوم الا زیدا، حکم در اینجا عدم مجیئه و اختصاص به مستثنا من که قوم هست داره و شامل مستثنا که زید هست نخواهد شد. نتیجه این شد که منفی در منفی مثبت میشه، ما با الا نفی در نفی اثبات، نتیجه مثبت میشه، یعنی مجی برای زید ثابت میشود. و یک نکته ای رو هم گفتیم که این نکته از همین توضیح در قالب حکم سلبی و ایجابی بیرون می آید. اون نکته این بود که اولا مستثنا و مستثنا من در حکم با همدیگه جمع نمی شوند. حکم همیشه مال مستثنا منه و نقیض حکم مال مستثناست. اگر اینجا فلا یعبأ بما ان، در اینجا مرحوم مصنف به بیان کلام ابو حنیفه پرداخت. ابو حنیفه میگفت که شما میگویید مستثنا و مستثنا من با هم دیگه جمع نمیشوند، نه، اینها با هم جمع میشوند و حکم مختص به مستثنا من که شما میگفتی نیست. یعنی چی؟ یعنی استثناء دلالت بر حصر رو اختصاص نداره. یه حرف آقای ابو حنیفه بود. دلیل این آقا چی بود؟ این روایت نبوی، لا صلاة الا به طهورن، که الان مستثنای ما به طهورن هست، یعنی هیچ صلاتی وجود پیدا نمی کند مگر اینکه همراه با طهارت باشه، یعنی اگر طهارت بود صلات هم هست. اگر استثناء از نفی اثبات باشه، لا الا، گفتیم نفی در نفی اثبات میشه، اگر استثناء از نفی اثبات باشه، لازمه روایت اینه که همین که طهارت محقق شد نماز هم محقق میشه. فرقی نمیکنه حالا اجزا و شرایط دیگر نماز محقق شده باشد یا نشده باشد، در حالی که به اون نمیتوان ملتزم شد. و عدم صلات اختصاص به صورت عدم طهارت نداره، یعنی اینطور نیست که هر موقع نماز نباشه یعنی طهارت نبوده، نه، طهارت هم با صلات جمع می شود. ممکنه یه شخصی طهارت داشته باشه ولی پشت به قبله باشه، رکوع و سجود را نخواند. جناب خراسانی دو اشکال بر اون وارد کرد. اشکال اول، منظور از اون صلات در لا صلات الا به طهورن و امثالهو، اون صلاتیه که تام الاجزاء و شرائط باشه. یعنی این روایت میخواد در مقام بیان شرطیت مثل طهور جزئیت فاتحه می باشد. ولی معناش این نیست که همین که طهارت محقق شد صلات هم محقق میشه، حالا چه میخواد اجزا و شرایط دیگر باشد یا نباشد. ما در بحث موضوع الله الفاظ عبادات دو گروه داشتیم، صحیحی اعمی. صحیحی ها که مشهور میگفتن صلاتون صحیحه، اعمی ها میگفتن که صلات اسم برای اون عملی که اولها تکبیر و آخرها تسلیم، لا فرق در این که این صلات صحیح باشه یا اعم باشه. اما اعمی ها به صلات فاقد اجزاء و شرائط صلات میگفتن اما مأمور به نبود. دوم این که این استعمال استثناء در غیر اختصاص اگر هست مربوط به جایی که قرینه هست و این هم به درد ما نمیخورد. و منه قد انقدح که درس امروز ما هست. در اینجا مرحوم مصنف استدلال شیخ انصاری رو رد میکنند. شیخ انصاری قول مشهور رو قبول کرده که حکم اختصاص به مستسلامین داره و در این هنگام ایشان در صدد ارائه دلیل به نفع مشهور هست، در حالی که جناب مصنف استدلال ایشان را نمیپذیرد. شیخ انصاری برای مدعای خودشون که استثناء دلالت بر اختصاص و حصر دارند استدلال کرده به این کلمه توحید لا اله الا الله. می‌فرماید که در صدر اسلام وقتی که مشرکین خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند به نشانه اسلام کلمه لا اله الا الله رو بر زبان خودشون جاری می ساختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم اونها رو قبول می کرد. از این رفتار نتیجه می گیرند که کلمه طیبه لا اله الا الله دلالت بر حصر و اختصاص دارد. این مطلب دلیل می شود بر این که کلمه لا اله الا الله حکم اختصاص به سایر الهان دارد، یعنی این نفی که شده مال سایر خدایان دیگر هست و شامل الله تبارک و تعالی که مستثنای ما هست نمی شود. یعنی الحکم لا یعم المستثنا. همین استدلال و فرمایش رو به یک بیان دیگر مطرح کنیم که از اونجایی که استثناء گفتیم دلالت بر حصر و اختصاص داره و همچنین دلالت بر توحید و وحدانیت خدا دارد، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن مشرکین رو قبول کردند. و در غیر این صورت، یعنی اگر استثناء دلالت بر حصر نداشت و دلالت بر نفی شرک نمی کرد، نباید پیامبر خدا کلام اونها رو قبول کند. خلاصه تا اینجا جناب مصنف هم حرف ابو حنیفه رو رد کرد و هم حرف شیخ انصاری رو. حرف ابو حنیفه این بود که حکم اختصاص به مستثنا من ندارد و شامل مستثنا هم می شود، یعنی هم مستثنا و مستثنا من با هم دیگر جمع می شوند. و اما فرمایش شیخ انصاری رو جناب مصنف که می گفت حکم اختصاص به مستثنا من داره قبول داره، اما استدلال شیخ را نمی پذیرد. ول اشکال فی دلالتها علیه. اینجا نسبت به این فرمایشی که جناب شیخ اعظم داشتن با استدلال به کلمه لا اله الا الله، اون رو رد می کنند. کلمه لا در لا اله الا الله نفی جنسه، خبرش محذوفه، در عبارت خبر نیست، در تقدیره. حالا سوال این است که خبر لا اله الا الله چه می باشد؟ در اون دو تا احتمال داده شده، یکی این که کلمه موجودون در تقدیر باشد، یکی این که کلمه ممکنون در تقدیر باشد. در هر حال هر کدام از این دوتا رو، یعنی ممکنون یا موجودون رو در تقدیر بگیریم، دارای اشکال و با اونها نمیتوان توحید را ثابت کرد. توضیح و زالک. توحید دو جزء داره، یکی اثبات وجود برای خدای تعالی، یعنی ما ثابت کنیم که الله تبارک و تعالی موجود هست. دوم نفی امکان سایر الهان، یعنی الهان و خدایان دیگر اصلا امکان نداشته باشند. حالا بریم سراغ اصل اشکال. خوب دقت بفرمایید، من اینو در قالب یک نمودار مطرح میکنم، امیدوارم که شما همینطور یادداشت بفرمایید. اگر اینطور یادداشت بفرمایید و مقایسه کنید خیلی راحت خواهد بود. اشکال اول، یک کروشه باز میکنید. یک، اگر ممکن در تقدیر باشد، یعنی خبر لا در لا اله الا الله ممکن باشه، یعنی لا اله ممکنون الا الله، این دو تا اشکال داره. جلوش یه فلش بزنید، یک و دو بنویسید. یک نقطه قوتی داره و آن اینه که نفی امکان از سایر خدایان شده است، به این معنا که دیگه امکان نداره غیر از الله تبارک و تعالی الهان دیگری هم باشه. اما نقطه ضعف اون دو، نقطه ضعف و اشکالش آن است که امکان وجود خدا را ثابت کرد، اما در حالی که باید وجود خدا را ثابت کنه. خب اول گفتیم کروشه که کشیدید، یک، اگر ممکنون در تقدیر باشه، حالا دو، اگر موجودون در تقدیر باشه، یعنی میشه لا اله موجودون الا الله. جلو اینم یک فلش بزنید، یک کروشه باز کنید. یک، دو، یک نقطه قوتش، هیچ اله و خدایی به غیر از الله موجود نیست، اما نقطه ضعف و اشکال این تقدیر آن است که خدایان دیگر موجود نیست، یعنی امکان داره سایر خدایان دیگر وجود داشته باشه. پس اثبات وجود برای الله تبارک و تعالی کرد، اما نسبت به غیر الله تبارک و تعالی نفی امکان نکرد. خلاصه این که چه خبر مقدر ما موجودون باشد و چه ممکنون به درد نمی خورد. مندفعون، این جواب اشکال هست. تا اینجا بخونیم. و منهو قدن قده، از این سخنی که گفتیم حکم اختصاص به مستثنامن دارد. از این روشن می شود انه لا موقع للاستدلال علی المدعا، دیگه جایی برای استدلال بر مدعا نمی ماند. استدلال کی؟ شیخ اعظم رحمت الله علیه در کتاب مطارح الانظار صفحه 187 به این مطلب پرداخته است. مدعا چی بود؟ مدعا همان اختصاص حکم به مستثنا منه بود. به قبول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسلام من قال کلمت توحید، با پذیرفتن رسول خدا اسلام کسی رو که می گفت کلمه توحید را، لا اله الا الله. لامکان دعوا ان دلالتها علی التوحید کانت به قرینت الحال اول مقال، به خاطر اینکه امکان دارد این ادعا بشه که دلالت می کند این کلمه توحید لا اله الا الله بر توحید، کانت این کلمه به قرینت الحال همراه با قرینه حال باشه، قرینه حالیه اول مقالیه. قرینه حالیه یعنی اینطور باشه، مثلا وقتی که اون مشرک میومد پیش پیامبر خدا میگفت لا اله الا الله، بت خودش رو هم همراهش می آورد و می شکست. یا مثلا لفظاً می گفت که یا رسول الله، تا الان من یک دینی داشتم اینطوری، حالا دیگه نسبت به این دین بیزار هستم، اتبرع من کل سنمن، یا مثلا اون سکوت خودش رو می شکست و می گفت من از هرچه بود هست بیزارم. این میشه قرینه مقالیه. خلاصه این که این الله که استثناء هست و شما گفتی اختصاص داره حکم مستثنا من، این دلالت بر توحید میکنه اما همراه با قرینه، حالا چه قرینه حالیه باشد چه قرینه مقالیه باشد. ول اشکالو فی دلالتها علیه به ان خبر الله اما یقدر ممکنون او موجودون و علا کل تقدیر لا دلالت لها علیه. اشکالی که بر دلالت کردن این کلمه توحید بر توحید شده، بل اشکال و اشکال در دلالتها، دلالت این کلمه توحید لا اله الا الله علیه بر این توحید و وحدانیت خدا، به ان خبر الله، به این که خبر الله که مقدر هست حالا یا ممکنون هست لا اله ممکنون الا الله، یا موجودون لا اله موجودون الا الله، و علا کل تقدیر بر هر فرض که ما بگوییم مقدر ممکنون هست یا موجودون، لا دلالت لها علیه، دلالتی برای این کلمه توحید علیه بر این توحید نمی باشد. اما علل اول، اینکه ما بگوییم خبر ما که مقدر هست اون ممکنون باشه، فلعنه حین اذن، البته صحیح و درست این است که انها باشه، یعنی فلعنها که ضمیر برگرده به اون کلمه توحید لا اله الا الله. پس به درستی که این کلمه توحید لا اله الا الله حین اذن، در این هنگام که خبر مقدر است و خبر مقدر هم ممکنون هست، لا دلالت لها، اصلا دلالتی وجود ندارد لها برای این کلمه توحید، مگر چی؟ مگر علا اثبات امکان وجودهی تبارک و تعالی، فقط اثبات میکنه که خدای تبارک و تعالی وجودش امکان دارد، اما نسبت به موجود بودن خدا چی؟ ساکته که آیا اصلا موجود هست این الله یا نه، فقط امکان رو اثبات میکنه ولی وجود رو اثبات نمی کند. لا وجود دهو، نه وجود اون خدای تبارک و تعالی، که ما هم از خارج مفصل توضیح دادیم. و اما علی الثانی، بنابر این که خبر مقدر موجودون باشد، فلانها این کلمه توحید و ان دلت علی وجودهی تعالی، و اگرچه دلالت می کند این کلمه توحید بر وجود خدای تعالی، الا مگر این که شأن چنین است، لا دلالت لها علی عدم امکان اله آخر، هیچ گونه دلالتی لها برای این کلمه توحید بر عدم امکان خدایان دیگر نیست. یعنی این که سایر خدایان دیگر هم ممکن هستند، والاشکال مندفعون. جناب مصنف اعلی الله مقامه الشریف الان پاسخ مستشکل رو میدهند. بیان این بود که خبر مقدر موجودون اگر باشد، مستشکل اینجا اشکالی وارد کرد و گفت در این هنگام که خبر مقدر موجودون باشه، نفی امکان غیر نمی شود. یعنی ممکنه غیر از این خدا الهان دیگر هم باشد. جناب مصنف می‌فرماید اله به معنای واجب الوجود و واجب الوجود فقط الله تبارک و تعالی هست ولا غیر. و روشن هم هست که وقتی که نفی طبیعت واجب الوجود میشه و یک فرد به نام الله تبارک و تعالی ثابت میشود، این بیانگر و دلالت کننده بر این هست که واجب دیگری امکان نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر این که اگر واجب دیگری غیر از الله تبارک و تعالی امکان داشت، باید الان موجود باشه و امکانش هم همراه و مساوی با وجوده. به خاطر این که آقای مستشکل، شما فرق امکان در واجب الوجود با امکان در ممکن الوجود رو متوجه نشدید. امکان توی واجب الوجود با اون امکان در ممکن الوجود با هم متفاوت هستن. نسبت ممکنات به وجود و عدم یکی هست، علی‌السویه هست، و اینها نیاز به علت دارن، در حالی که واجب الوجود اینگونه نمی باشد. والاشکال مبتدا مندفع خبرش، این اشکال رد میشه به این که اولا المراد من الاله هو واجب الوجود، منظور از اله در کلمه توحید اون واجب الوجود نه معبود. و نفی ثبوتهی و وجودهی فی الخارج و اثبات فرد منه فیه، و اینکه نفی میکنیم ثبوت این اله را و وجود این اله را در خارج، و اثبات میشود یک فردی منه از این واجب الوجود فیه در این خارج، و اون فرده که الله تبارک و تعالی، یدل بالملازمت البینه علا امتناع تحققه فی ضمن غیره تبارک و تعالی، دلالت میکنه به ملازمه بین بر این که تحقق این واجب الوجود در ضمن غیرش که خدای تعالی باشد ممتنع میباشد. چرا ضرورت ها؟ به این علت که انهو شأن چنین است، لو لم یکن ممتنعا، یعنی اگر واجب دیگری هم امکان داشته باشه لوجد، باید الان اون موجود باشه، لکونه من افراد الواجب، به خاطر اینکه اون فردی که امکان داشت الان باید موجود باشه یکی از افراد واجب هست. ثم ان ظاهره الحمد لله رب العالمین.